بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ان القوه الجسمانیه لا تفعل ما تفعل الا بمشارکت الوزن. همطور که اطلاع دارید این آخر مرحله مباحث متفرقی است درباره علیت. بعضی هاش هم خیلی نظم منطقی نداره، شاید به جای دیگر هم مناسب تر باشه. به هر حال یکی از مسائلی که در باب علیت مطرح است و متاسفانه کمتر بهش بها داده شده و بحث کافی در اطرافش انجام نگرفته، مسئله علیت امور مادی است. در اقسام علت ذکر کردم که ما علت و غیر از علت فاعلی و غایی، علت صوری و مادی داریم در اشیاء جسمانی. اونجا علت مادی که گفته میشه منظور جنبه قابلی هست، یعنی ماده ایست که صورت را میپذیرد یا اعراض را، اگر توسعه بدیم علت مادی را. و فقط اونجا نقش علت مادی نقش قبول هست، هیچ نوع تأثیر دیگری نیست. و اگر علیت هم اونجا اطلاق میشه، یک نوع علیت، یک معنای مسامحی علیت هست، یعنی این که بدون این ماده این پدیده تحقق پیدا نمی کند. همین هم دست برحال اونجا علت مادی که گفته میشه فقط منظور علت قابلی است، فقط کارش انفعال است، قبول است، تأثیر است، نه تأثیر. و اینکه معنای حقیقی علیت تأثیر است. خب حالا تا این اندازه ما معنای علیت مادی را قبول میکنیم و میپذیریم. در مقابلش هم علیت صوری است که اون هم جزئی از یک پدیده جسمانی است. اونجا هم گفته میشه که صورت معلول یک علت مافوق مادی است و شریکت العله است برای تحقق مادی. این چیزیست که در لسان حکما شایع است و مورد قبول و اتفاق دارد. حالا صرف نظر از اینکه حالا هیولای اولا داریم یا نداریم، ولی اجمالا در اینکه علت مادی داریم، حالا چه ماده اولا باشد چه ماده ثانیه، اونی را که ما اشراقی این ماده اولا میدونند اون رو کمای دیگه ماده ثانیه میدونند. به هر حال ماده منفعلی داریم، اهم از هیولای اولا یا هیولای ثانی، ولی این بحث برای مباحث علیت این اندازه کافی نیست. یکی از مسائل مهمی که در فلسفه باید بحث بشه این است که امور جسمانی چه اندازه تأثیر دارن در تحقق اشیاء. به عبارت دیگه، آیا ما فاعل جسمانی داریم یا نداریم؟ این علت مادی که اینجا گفت فقط قابل بود، فاعل جسمانی چطور، آیا داریم یا نداریم؟ در اینجا شقوقی و اقسامی برای فاعلیت ماده فرض میشه کرد. فاعلیت ماده که میگیم اینجا یعنی فاعلیت جسم. بعضی از فروضش را قطعا مورد اتفاق همه حکما است که چنین چیزی نیست، امکان نداره. مثل اینکه فرض کنیم یک امر جسمانی موجب ایجاد یک امر مجرد تام بشه، یک جسمی بیاید یک روحی را ایجاد کند یا یک عقل مجردی را ایجاد کند، این را همه حکما قبول دارند که چنین چیزی امکان پذیر نیست. حالا براهینی هم میشه براش اقامه کرد، از جمله بعد از اینکه قبول کردیم ما مسئله تشکیک در وجود را گفتیم، وجود مجرد اقوا است از وجود مادی، یک مقدمه دیگه هم بهش سر میکنیم که فاعل باید اقوا باشد از معلولش، نتیجه میشه که هیچ وقت فاعل جسمانی نمیتونه مجرد را ایجاد کنه، برای اینکه مجرد اقوا است از خودش، هیچ علتی نمیتونه معلولی را ایجاد کنه که اقوا وجودن باشد. دیگران هم به صورت‌های دیگری استدلال کردن. این جای اتفاق است، جای تقریبا بحث و مناقشه ای نیست بین حکما که موجود جسمانی نمیتونه مجرد بیافریند. از اون طرف یک نحو تأثیر و علیت هم برای موجودات جسمانی همه حکما قبول دارن و اون چیزی که تعبیر میکنن به علیت اعدادی، میگن جسم ممکن است فاعل باشد اما فاعل اعدادی، فاعل معد. این اندازه هم را همه قبول دارن که ما میتونیم جسم را به عنوان یک قسم علت فاعلی حساب کنیم اما فاعل اعدادی. فاعل اعدادی هم را جای دیگه توضیح دادن که فاعل بلعرز است در واقع. به عبارت دیگه برگشتش به این میشه که وجود یک جسمی با مثلا یک عرض خاصی، با یک حالت خاصی، این شرط هست برای تحقق یک پدیده جدید. حتی ممکنه شرط بشه برای تحقق یک پدیده مجردی حتی. این اندازه هم را همه حکما قبول داره. مثلا بگیم که نطفه وقتی در شرایط خاصی قرار میگیره به صورت جنینی در میاد که چنین و چنان باشه، اون وقت این شرط هست برای پیدایش روح. میشه گفت این جسم تأثیر داره در پیدایش روح، تأثیری که شرط در مشروط داره. این اندازه هم را از این طرفش قبول دارن که میشه چنین فاعلیتی را، چنین تأثیری را، که البته تأثیر هم مسامعی است، ولی به هر حال این اندازه را میشه گفت. در واقع اینجا باز فاعل امر مجرد است. فاعلی که نفس را ایجاد میکند جسم نیست. جنین نفس را ایجاد نمیکند. حتی روی حرکت جوهری هم معناش این نیست که این ماده خودش نفس را ایجاد کرده است. برخلاف اونچه بعضی توهم میکنند که معنای حرکت جوهریه این است که ماده اصلا خودش جوهر را، روح را ایجاد میکند، خودش میشه روح بدون اینکه مثلا احتیاج داشته باشه به فاعل مجرد. نه، حتی لازمش هم این نیست، بلکه روی حتی حرکت جوهریه هم این یک نقش شرطیه است. باید این شرط، یعنی این مرحله ضعیفتر باید تحقق پیدا کند تا مرحله کاملتر که وجود نفس مجرد است حاصل بشه. اینم تأثیری است به نحو شرطیت. یا بفرمایید به یک صورت به یک معنا فاعل معد، به یک شکلش، به یک ترتیب. این اندازه ها هم را حکما ابایی ندارند از اینکه تأثیر را به فاعل جسمانی نسبت بده. اما بیش از این درست روشن نیست که چه اندازه ما میتونیم تأثیر را به امر جسمانی نسبت بده. یکی از چیزهایی که تقریبا باز مورد اتفاق حکما میشه گفت هست اینه که طبیعت جسمانی میتونه منشأ حرکت بشه و حتی طبیعت رو تعریف میکنن به مبدأ الحرکت یا مبدأ الحرکت و سکون. این هم رو تقریبا میشه گفت که نرخ شاه عباسی داره در فلسفه که طبیعت مبدأ تغییر، مبدأ حرکت است. گاهی بهش اضافه میکنن حرکت و سکون. وقتی دقت میشه، میشه مفهوم حرکت را توسعه داد به مطلق تغییر. چون فرق حرکت با سایر تغییرات اینه که تغییرات دیگه ممکنه دفعی باشه، حرکت باید تغییر تدریجی باشه. میشه گفت که حکما جسم را، فاعل جسمانی را، علت جسمانی را، مبدا یا طبیعت را مبدا تغییر می‌دونند. تغییر ممکنه دفعی باشه مثل کون و فساد، یا ممکنه تدریجی باشه به صورت حرکت. خب حکمای سابق حرکت را حرکت در اعراض می‌دونستند، اونم در چهار تا اعراض. معناش این بوده که طبیعت منشأ تغییر در این اعراض میشه. وقتی میگه مبدأ تغییر است یعنی منشأ، یا مبدأ حرکت است یعنی منشأ تغییر در این اعراض است، منتها تغییر تدریجی اگر روی عنوان حرکت تکیه کنیم، یا منشأ تغییر اگر توسعه بدیم. تغییر هم از دفعی و تدریجی اگر حساب کنیم، وقت طبیعت میشه مبدأ این تغییر. اما آیا مبدأ وجود این اعراض هم میشه یا فقط مبدا تغییر است؟ تغییر را به طبیعت نسبت میدیم، حرکت را به طبیعت نسبت میدیم، اما اصل وجود عرض را هم میشه به طبیعت نسبت داد، بگیم علت پیدایش این عرض خاص این جوهر جسمانی است. این یه مقدار ابهام داره. از بعضی از کلمات حکما برمیاد که میگن جوهر علت پیدایش عرض است، بعضی جاها فقط اکتفا میکنن که علت تغییر عرض. این یک سوال است که آیا از نظر حکما ما میتونیم جس را مبدع پیدایش عرض بدونیم؟ یعنی بگیم جس عرض را از کتم عدم به وجود میاره. فرض کنید رنگ را میتونه جس این رنگ را که اصلا هیچ نوع وجودی در عالم خارج نداره اینو ایجاد کند، از کتم عدم ایجاد کند. یا نه، کاری که جس میکنه که در اصل تقارن و از کنم تفارق حاصل میشه، منشأ میشه که این رنگ ها تغییر کند، نه اینکه اصلا رنگی به وجود بیاد. ممکنه بگیم که به هر حال تغییر یه مفهوم انتزاعی است. وقتی میگیم تغییر معناش اینه که یه چیز از بین بره، یه چیز دیگه جاش بیاد. پس این بدون پیدایش یک امر جدیدی تغییر حاصل نمیشه. وقتی میگیم منشأ تغییر است، یعنی منشأ پیدایش یک عرض جدیدی است. پس این درش نهفته است که بعد عرض جدیدی را میتونه پس ایجاد کنه، تا انتزاع میشه از مقایسه عرض سابق با عرض لاحق عنوان تغییر یا عنوان حرکت. ممکنه کسی اینجور تصور کنه، ولی اینم قابل مناقشه است. برای اینکه ممکنه بگیم مبدا تغییر بودن هم برگشتش به شرط است، نه به معنی ایجاد. یعنی برای این تغییر تقارن جسمی با جسم دیگری یا موازات جسمی با جسم دیگری شرط است. به همین اندازه میگیم مبدا تغییر است، نه اینکه واقعا عرضی را از نو بیافرینه. بران یک سوال، یه سوالی جدی است که آیا جوهر جسمانی عرض را ایجاد می کند یا فقط تغییرات اعراض را به طبیعت نسبت می دهیم؟ روی مبنای خاص مرحوم صدر متعلق که ایشون اعراض را از مراتب وجود جوهر می دونه، مسئله شکل دیگری پیدا می کند. با اون اینه که اصلا بین جوهر و عرض ما جعل ترکیبی نداریم، جعل تألیفی نداریم. اصلا جعل الجوهر جعل العرض هم هست، چون عرض از مراتب وجود جوهر. همون فاعلی که جوهر رو جعل میکند عرضش رو هم جعل میکند، نه اینکه فاعل جوهر رو جعل میکند جوهر میاد عرض رو جعل میکند. جوهر وساطت در جعل ندارد، بلکه جعل عرض از مراتب وجود جوهر است. حالا اگر یک کسی این مبنا رو پذیرفت، این مسئله در اینجا اصلا موضوعش منتفی میشه که آیا جوهر عرض رو ایجاد میکند یا نه. جوابش اینه که نه، اصلا عرض خودش از مراتب وجود جوهر است، اینجا جعل تألیفی وجود نداره. جعل جوهر عیناً جعل عرض هم است. ولی خب ممکنه کسی در این مبنا مناقشه کنه، لااقل در بعضی از موارد. ممکنه در مثلا کمیت ها این مبنا رو بپذیریم، یا نسبت ها رو اگر ما اونا رو واقعا عرض حقیقی دونستیم اینا رو بگیم از شؤون جوهره. اما مثل کیفیات محسوسه شاید این را مشکل باشه که بگیم کیفیت از مراتب وجود جوهر است. به هر حال اگه کسی گفت نه، بعضی از اعراض هستن که از مراتب وجود جوهر نیستن، میشه گفت از شؤون جوهرند، اما شأنی هستن که جعل مستقل میخواد. یعنی جعل وجود جوهر کافی نیست در جعل این عرض. اون وقت باز این سوال باقی میمونه که آیا وجود العرض رو میشه فاعلش را جوهر جسمانی دانست یا نه. باز جوهر جسمانی فقط نقش قابل را داره و حد اکثر نقش شرط را، و بیش از این را نمیشه نسبت داد بشه. سوال دیگری که میشه مطرح کرد این است که آیا جوهر جسمانی، این راجبه این بود که عرض را میتونه ایجاد کنه یا نه. حالا سوال در اینه که جوهر جسمانی جوهر دیگری را میتونه ایجاد کنه یا نه، جوهر جسمانی دیگری. این هم تقریبا مورد اتفاق است بین حکمای در اقل تو اندازه‌ای که ما آشنا هستیم، حکمای اسلامی امثال شیخ خواجه و دیگران تا میرسه زمان سر متعلقین و متأخرین، که اتفاق دارن که نه چنین چیزی نیست. چه اشراقیین چه مشائین، اتفاق دارن در این که جسمی ایجاد نمی کند جسم دیگری. فاعلیت به معنی فاعلیت ایجادی نسبت به جوهر جسمانی دیگری نداره، نسبت به اعراض جسمانی جای حرف داره، احتمال داره بعضی فاعل باشن، اما نسبت به جوهر جسمانی همه اتفاق دارن که جوهر جسمانی جوهر جسمانی دیگری را ایجاد نمی کند. برای این مسئله را مطرح کردن در ازمشان بحث کردن، از جمله در اشارات، در تحصیل، در شفا مواردی هست که راجع به این مسئله پرداختن که جوهر جسمانی نمیتونه جوهر جسمانی دیگه ایجاد کنه و دلایلی آوردن که در جای خودش باید بررسی بشه که این دلایل چند اندازه اعتبار داره. به هر حال یکی از دلایلی که در اینجا اقامه شده استناد به یک قاعده است و اون قاعده این است که موجود جسمانی تأثیرش با مشارکت وضع است. یعنی اگر یک فاعل جسمانی بخواد تأثیری در یک چیزی انجام بده، باید یک نسبت مکانی با اون شی داشته باشه. بگیم نزدیکش هست یا چقدر فاصله داره یا طرف راستشه طرف چپشه، یه نسبت وضعی باید با اون شیئی که میخواد درش اثر بکنه باید داشته باشه. تا این نسبت مکانی بین فاعل جسمانی و منفعل و اون چیزی که اثر میپذیرد حاصل نشه، فاعل جسمانی نمیتونه اثر بکنه. بنابراین هنوز وقتی جسمی به وجود نیامده، نه هیولاش و نه صورتش، چیزی نیست تا نسبت جسمانی با فاعل جسم داشته باشه. یعنی فاعل جسمانی وقتی میخواد در اثر کنه، اثر کنه در چی؟ چیزی نیست که درش اثر کنه، حالا از کتم عدم به وجود بیاره. پس باید اینجا بدون داشتن یک نسبت وضعی تأثیر کند در او، تأثیر کند در وجود چیزی که نسبت وضعی باش نداره. بله وقت وقتی پیدا شد نسبت وضعی پیدا میکنه، اما در حال ایجاد نسبت وضعی باش نداره، برای که نیست تا نسبت وضعی باش داشته باشه. این قاعده را تأسیس کردن، چند جا ازش استفاده میکنن، یکیش همینجاست که فاعل جسمانی نمیتونه جسم دیگری را ایجاد کنه، برای اینکه تأثیر عامل جسمانی باید به مشارکت وضع باشد. یعنی باید عامل جسمانی، فاعل جسمانی با منفعل نسبت وضعی داشته، و چونش با شیء معدوم نسبت وضعی نداره، بنابراین نمیتونه اون را ایجاد کنه. این یکی از ادله است که برای این مطلب اقامه کردن و از این راه استفاده کردن، برای اینکه بگن جسم میتونه جسمی را ایجاد کنه. به این مناسبت جای این داره که درباره قاعده بحث بشه که آیا عامل جسمانی واقعا شرط تأثیرش این است که نسبت وضعیه با منفعل و قابل داشته باشه یا نه. اگر هست این دلیلش چی؟ از این قاعده جای دیگری هم استفاده کردن، از جمله یک قاعده دیگری است که فاعل جسمانی آثارش محدوده، اثر فاعل جسمانی نامتناهی نیست. این هم یه مسئله است که در خصوصیات فاعل جسمانی ذکر کردن که فاعل جسمانی باید اثرش محدود باشه، نامحدود نمیتونه. اونجا هم از همین قاعده استفاده کردن. اگه یادتون باشه در آخرین فصل از مرحله علت و معلول در نهایه به همین مسئله اشاره کردن. خب حالا مواردی که از این قاعده میشه استفاده کرد متعدده، یکی دو تا شما اشاره کردم. این علت این میشه یا نکته اهمیت این مسئله میشه که اگر این قاعده اثبات بشه ما در چه جاهایی میتونیم ازش استفاده کنیم. اول یه توضیح درباره این قاعده باید داد که منظور از این که میگیم فاعل جسمانی باید با مشارکت وضع کارش رو انجام بده یعنی چی. توضیحی که اینجا لازمه به خاطر اینه که کلمه وضع در اصطلاحات فلاسفه یک مشترک لفظی است و میشه گفت سه تا معنا داره این کلمه. یکی وضع وقتی میگن یعنی چیزی که قابل اشاره حسی است، میگن موضوعی زیر وضع، موجودی زیر وضع است، یعنی میشه بهش اشاره حسی کرد. در کلمات اشراقی غالبا وضع به همین معنا به کار میره. در کلمات دیگران هم هست، اونا به خصوص وقتی وضع رو میگن همین معنا رو در خیلی جای را اصطلاح دیگه همون اصطلاحی که در باب مقولات به کار میره. ما میگیم مقولات ده تاست، یکیش هم مقوله وضع است. مقوله وضع رو اینجور تعریف میکنند که نسبت اجزای شی به اعضاها علاوه است. بعضی این امر رو اضافه کردن و نسبت المجموع الی الخارج. ولی اونجا عرض کردیم که این قید این دخالت نداره در این ماهیت و حقیقت وضع همون نسبت اجزای شی به اعضا علاوه است. حالت نشستن، حالت ایستادن، این که سر و گردن با بدن چه نسبتی داشته باشه با دست و پا، این حالات اسمش وضع است. پس نسبت اجزای شی به اعضاهای لا بعض، اینم یک معنای وضع است. هیچ کدوم از این دو معنا اینجا مراد نیست. اینجا که میگیم فاعل جسمانی به مشارکت وضع انجام میده، نه وضع به معنی مقوله است، یعنی نسبت اجزای شی به اعضاهای لا بعض، یعنی فاعل جسمانی خودش باید در چه وضعی باشه. مثلا انسان باید نشسته باشه تأثیر کنه یا ایستاده باشه، بس در این نیست که نشستن یا ایستادن انسان مؤثر است در فاعلیتش. به این معنا نیست مشکل که میگیم فاعل جسمانی با مشارکت وضع انجام بده، یا اینکه میگیم فاعل جسمانی باید قابل اشاره حسی باشد تا فاعل را انجام بده. خب هر جسم شرش جسمانی قابل اشاره حسی هست، تا اون وقت دیگه در اینجا ازش نمیشه استفاده کرد که فاعل جسمانی در ایجاد جسمی نمیتواند مؤثر باشه، برای اینکه نسبت وضعیه با آن ندارد، مثلا فاعل نیست در کار نیست، یعنی که خودش قابل اشاره حسیه است، هر جسمی قابل اشاره حسیه است. پس اگر با مشارکت وضع به همین معناست، باید بتونه در ایجاد جسمی هم مؤثر باشه. پس این دوتا معنا مراد نیست، معنای سوم مراد و اون معنایی است که شیخ هم در رساله حدود اون معنا را ذکر کرده برای وضع. منظور از وضع نسبت مکانی است که یک شیء با شیء دیگری که در جهتی از جهات او قرار گرفته پیدا میکنه. یک شیء در طرف راست شیء دیگری است یا طرف چپش هست، بالا هست یا پایین هست، از این مقایسه جهات دو شیء نسبتی در نظر گرفته میشه به نام نسبت وضعیت. اینو بهش میگن وضع خاصش. وضع خاص این جسم یعنی چه نسبتی با یه جسم دیگری داره، طرف راست اوست یا طرف چپشه، بالا هست یا پایینه، نزدیک هست یا دوره، اینو میگن نسبت وضع. اینجا که میگن جسم با مشارکت وضع تأثیر میکنه، این معنا منظوره. یعنی اگر جسم بخواد اثر بکنه باید یک ماده قابلی باشه که در یک جهتی از جهات او قرار گرفته باشه و نسبتی با او داشته باشه به دوری و نزدیکی، چقدر فاصله داره با اون، متصل به او یا فاصله داره کم است یا زیاده، بالاست یا پایین، از این قبیل. پس موضوع بحث اینه، وقتی میگیم فاعل جسمانی باید با مشارکت وضع انجام بده، یعنی باید با یک جسم دیگری یک نسبتی در جهتی از جهات داشته باشه. تعبیر ساده تر خودمانیش اینه که یه نسبت مکانی با یه شیء داشته باشه. خب حالا خود این قاعده دلیلش چیه تا در اون موارد ازش استفاده کنیم؟ کاربرداش عرض کردم، بعضیش اشاره کردم. خود این قاعده دلیلش، دو تا دلیل برای این قاعده اقامه شد. یک دلیلش متناسب است با بحثی که قبلا اینجا انجام گرفته و ایشون میگن با توجه به مطلبی که قبلا گفتیم بالقوت القریبه این مسئله اثبات میشه. به مناسبت این که این مسئله را در اینجا مطرح کردن، همین است که ارتباط پیدا میکنه با یه بحثی که در فصل سابق بود. اون فصل چی بود؟ در فصل سابق صحبت این بود که آیا امکان دخالت داره در تأثیر وجود در وجود چیزی یا نه، و امکانم به دو معناش، هم به معنای امکان ذاتی که یک امر عقلی است و هم به معنای امکان استعدادی که علل فرض یه امر موجودی است، یکی از اعراض مثلا. در این قسمت دوم که قوه و استعداد گفتن که علت وجود نمیتونه باشه و مؤثر در وجود نمیتونه باشه، یک دلیلی آوردن، گفتن قوه و استعداد یا با مشارکت ماده اثر میکنه یا بدون مشارکت ماده. اگر بدون مشارکت ماده باشه باید بشه مثل امر مجردی، اگر با مشارکت ماده انجام بده و خود ماده اثرش فقط انفعاله، و این چگونه میتونه اثر فاعلی داشته باشه. حالا این دلیل اصلا دلیل درستی بود یا نه، قابل مناقشه هست یا نه، که شاید مناقشه هم نیست، منشه این شد که از اینجایشون انتقال پیدا کنن به مسئله جدیدی. اونجا گفتن که چیزی که جسمانی هست باید با مشارکت ماده باید تأثیر کنن. اینجا هم همین مطلب رو میخوان مبنا قرار بدن که ما اگر بگیم فاعل جسمانی مثلا صورتی که حتی روی یک ماده جسمانی هست بخواد منشأ اثری باشد باید با مشارکت ماده باشد. این ماده دارای وضع است و اصلا وجودش وجود وضعی است به تعبیری که ایشون می‌فرمایند. و چیزی که وجودش وجود وضعی باشد تأثیرش هم تأثیر وضعی خواهد بود، فاعلیتش هم فاعلیت ذات وضع خواهد بود، برای اینکه فعل تابع وجود است و اینکه عکسش صحیح نیست. این مطلب رو در فصل قبل گفتیم که اگر چیزی وجودش وجود متعلق به ماده شد فاعلیتش هم حتما باید با مشارکت ماده باشه. اما ممکنه که وجودش وجود مادی نباشه ولی فاعلیتش باز احتیاج به ماده داشته باشه. اینجور نیست که اگر وجودش مادی نبود فاعلیتش هم بدون ماده انجام خواهد گرفت، عکسش صحیح نیست. مثل موردش هم نفس انسانی، نفس علالفظ جوهر مجردی است، حالا اون وقتی که به مرتبه تجرد میرسه، ولی فاعلیتش به مشارکت ماده است، به وسیله بدن کارش انجام میده. پس میتونه ذاتن مجرد باشه اما فعلا یعنی از لحاظ فاعلیت مادی باشه. ولی عکسش صحیح نیست که بگیم چیزی از لحاظ فعل مجرد باشد ولی ذاتش ذات مادی باشد، یعنی در ذاتش احتیاج به ماده داشته باشی اما در مقام تأثیر احتیاج به ماده نداشته باشی. این نمیشه. این مطلب در فصل قبلی فرمودن. با توجه به این مطلب، این مطلبی هم رو که امروز میخوام بگیم بالقوت القریبه ثابت میشه، یعنی یه مقدمه که زمینه بهش بکنید این مسئله هم ثابت میشه. و اینه که اگر بخواهد فاعل جسمانی تأثیر کند در ایجاد یک امر غیر جسمانی نمیتونه تأثیر کنه، حتما باید با تأثیر کنه در چیزی که نسبت به او وضع داشته باشه. چرا؟ برای اینکه این فاعل فاعلی است که در علالفت جسمانی است، یعنی وجودش احتیاج به ماده داره، قائم به ماده است، مستقل از ماده مفارق از ماده نیست. و چیزی که ذاتش مادی باشد محال از فعلش مجرد باشد، یعنی فعلش بدون احتیاج به ماده انجام بگیرد. پس فعلش باید با کمک ماده انجام. وقتی به کمک ماده شد، ماده خاصیتش این است که زی وضع است، پس باید با مشارکت وضع انجام بگیره. نسبت به چیزی که وضع ندارد نمیتونه تأثیر کنه. این دلیلی است که برای مطلب دارم. و این مطلب را به نظرم توی نهایت اشاره کرده باشم. این دلیل ظاهرا تمام نیست و مغالطه‌ای درست هست به نظر میرسه. حالا جسارت هست به بزرگان، اما رو ما به عنوان طلبیگی بحث میکنیم. به نظر میرسه که در این اصطلاح مغالطه‌ای هست و اون مغالطه کلمه وضع است در دو معنای مختلف. اون چه مدعا هست این است که یک موجود جسمانی وقتی میخواد تأثیر بکند فاعلیت داشته باشه باید در چیزی تأثیر کند که با اون نسبت وضعی دارد. اون چه محل استدلال بهش میشه این است که چون شیء مادی دارای وضع است بدون وضع نمیتوند بدون مشارکت وضع اثر کند. اون چه لازمه موجود جسمانی وضع به کدوم معناست؟ یکی به معنی اشاره حسی است، یکی هم به معنی اینکه نسبت اجزای شیء به اجزای لابه است. اما اینکه حتما موجود جسمانی طوری است که باید با یک موجود جسمانی دیگری نسبت وضعی داشته باشد، این لازمه وجود جسم است. این برهانی نیست، لا بیان ولا مبین. با اینکه کل عالم جسمانی را شما فرض بکنید یک موجود جسمانی است، این باید حتما با یک موجود جسمانی دیگری نسبت داشته باشد. این معنا از اینجا به دست میاد که اگر فرض کنیم دو موجود جسمانی داشته باشیم نسبت به هم نسبت وضعی خواهند داشت. اما اینکه حتما هر موجود جسمانی فرض بشه اصلا ذاتی یک موجود جسمانی از عوارض ذاتیش اینه که باید نسبت وضعیه با موجود جسمانی دیگری داشته باشد. یه هم چیزی که نداریم ما. این یک معنای انتزاعی است که بعد از فرض این که این موجود جسمانی را داریم، یه موجود جسمانی دیگری هم داریم، با اون نسبت وضعیه خواهد داشت. اما اینکه ذاتی وجود جسمانی وجود زیوضع بودن است، به معنای این که یعنی باید نسبت با این وجود جسمانی دیگری داشته باشی. این لازمه ذاتی جسم نیست. این یک مفهوم انتزاعی است، مفهوم عقلانی است که ما بعد از این مقایسه می‌کنیم به دست میاد. نه اینکه لازمه ماهیت جسمی نیست. حد اکثر اینه که بگیم لازمه ماهیت جسم وضع معنی مقوله است. یعنی وقتی فرض کردیم جسم دارای اجزایی است، خب این اجزا با هم نسبت خواهند داشت. این لازمش. یا به معنی قابل اشاره حسی. اما این که بگیم حتما با یه جسم دیگری لازمه وجود جسمانی است که با یه جسم دیگری رابطه‌ای داشت، نسبت وضعی داشته باشد، این بعد از فرض این است که جسم دیگری باشد، اون وقت لازمه با اون نسبتی داشته باشد. پس باید خارج از وجود این یک وجود دیگری را فرض کنیم ما. حالا فرض کنیم که وقوع هم دارد، اما این معناش نیست که شناخت این ماهیت متوقف است بر ما و تصور این ماهیت بدون اون نمی‌شود. یا لازمه وجود این است که این اثر ازش ظاهر بشود. این اثر یه امر انتزاعی است، این نسبتی است که ما مقایسه می‌کنیم. به هر حال ممکن است کسی بگه که اون چه لازمه یک وجود جسمانی است این است که با اشیاء جسمانی موجود نسبت وضعی داشته باشد. این دیگه حد اکثر چیزیه که میشه برای جسم اثبات کرد. اما اینکه موجود جسمانی حتما باید همه چیزش تابع نسبت با یک شیء جسمانی دیگری باشد، حتی تأثیرش هم متوقف است بر اینکه یک نسبتی با یک موجود جسمانی دیگری داشته باشد. اگر تأثیرش در موجود جسمانی دیگری است، بله، همونطور که نسبتی خودش وجودش با او دارد، تأثیرش هم تابع او خواهد بود. اما از این قاعده نمیشه نتیجه گرفت که جسم نمیتواند امر غیر جسمانی را ایجاد کند، چون جسم یک موجودی است دارای نسبت وضعی، پس بدون نسبت وضعی نمیتواند تأثیر کند. حد اکثر این است که بگیم جسم دارای وضع است، یعنی وضع معنی مقبوله، بدون وضع هم تأثیر نمی کنه، بالاخره یا نشسته است که تأثیر می کنه یا ایستاده است یا خوابیده. اما اینکه یه نسبتی هم باید به یه شیء دیگری داشته باشد، نسبت مکانی، که اصلا از مقوله وضع نیست، میشه از قبیل نسبت ها، و این را بگیم لازمه وجود مادی است، این از اینجا نمیشه نتیجه گرفت، قابل مناقشه است. به هر حال این یک دلیل. این دلیل در واقع فلسفی خالص است که برای مسئله اقامش. یه دلیل دیگری با استفاده از تجارب علمی فخر رازی اقامه کرد که در مباحث مشرقیه مفصلا این حدیث، این دلیل را ذکر کرده. ایشون هم تقریبا عین عبارات فخر رازی را در اینجا آوردن، مختصر اواخرش تقریب. اون دلیل اینه که ما فاعل هایی که داریم از دو حال خارج نیست. یا فاعلی است که وقتی میخواد تأثیر کند، باید اول در یه چیزی تأثیر کند بعد در شیء دیگری، یعنی تأثیرش دارای مراتب و تقدم و تأخر است. فرض بفرمایید وقتی مثلا نوری از یک مبدأ میتابد، میخواد جای را روشن بکنه، اون چه نزدیکترش هست اول روشن میکنه، بعد از اون عبور میکنه، مثلا نکر قابل عبور باشه جای دیگر روشن. فرض کن از شیشه‌ای که میتابه، اول خود شیشه رو روشن میکنه، بعد اون چیزی که اون طرف شیشه است. یا حرارت وقتی میخواد چیزی حاری چیز دیگری را تأثیر بکنه و موجب تسخن و گرمیش بشه، هرچی نزدیکترش هست اول گرم میکنه، بعد از اون عبور میکنه، گرما به شیء بعدی میرسه. حالا عبور میکنه ما تعبیر بکنیم اونطور که مثلا الان در فیزیک جدید مطرح هست، یا نه اونا چون منتقل بودن که حرارت عرض هست و عرض قابل انتقال نیست و اینا، میگفتن اول در این تأثیر میکنه بعد در اون تأثیر، محاذاتش نسبت به اولی شرط هست برای اینکه تأثیرش در دوم حاصل بشه. حالا یا اینجور هست که ترتیب دارد تأثیر، شیئن فشیئن تأثیر میکنه، الاقرب و فالاقرب تأثیر میکنه، یا نه برای حصول اثر هیچ شرطی نیست، همون امکان ذاتی خود اثر کافی است که از این فاعل تحقق پیدا کند. خب اگر از این قبیل باشد که امکان ذاتی خود اثر کافی باشه، معناش این است که اون چه تحقق پیدا می‌کند یک امر، یعنی اون چه تحقق می‌بخشد خودش فاعل مجردی است، چون شرط دیگری نداره. صرف همین که امکان ذاتی داشته باشد فعل تحقق پیدا می‌کنه ولو ماده‌ای در کار نباشه، شرط دیگه نداره. بنابراین لازمش این است که این فاعل فاعل مجرد باشد. خب این که در مورد جسمانیات مطرح نیست، پس در مورد جسمانیات فاعل از اون قسم دوم خواهد بود، یعنی فاعل است که تأثیرش شیئاً فشیئاً هست، با ترتیب هست، با تقدم و تأخره. مثل همین مثالی که زدیم، وقتی نار بخواد موجب گرم شدن جسمی بشه، اون جسمی که نزدیکتره اول درش اثر میکنه، بعد جسمی که دورتر هست. این جاست که میگیم فاعل با مشارکت وضع تأثیر میکنه، یعنی این نسبت نزدیکی و دوری مؤثر است در این که این اثر رو بپذیره. یا حالا نزدیکی و دوری تنها ملاک نیست، محاذات، نسبت محاذات، این که در طرف راستش باشه یا نباشه، پس به چیزی که محاذی با خورشید هست نور ازش میگیره، اما اون طرفش که پشت خورشید هست نور نمیگیره. اینا نسبت های وضعی است. پس چون فاعل جسمانی از این قبیله است که تنها امکان ذاتی اثر کافی نیست برای تحققش، بلکه شرط دیگری هم دارد، وضع خاصی باید داشته باشه، نسبتی باید داشته باشه، پس معلوم میشه که فاعل جسمانی چون از قبیل اول نیست، از این قبیل دوم است و لازمش این است که باید با مشارکت وضع کارش انجام بده. پس این ثبت این قاعده که فاعل جسمانی باید با مشارکت وضع تأثیر بده. به نظر میرسه که این برهان هم تمام نیست، این هم برهان نیست در واقع. نه، یا باید بر اساس تجربه ما بگیم که ما موجودات فاعل های جسمانی دیدیم همه همینجورن، به طور مطلق اثر نمی کنن. نار مثلا در یکی تأثیرش بیشتره، در یکی کمتر است، در اونی که نزدیکتره اثر می کنه، در اونی که دور هست بدون در تأثیر اولی در اونی که اثر نمی کنه. یا باید به این صورت استدلال کنیم. این میشه یک بحث علمی و ارزشش هم در حد همون تجربه های علمی است، بستگی داره که این تجربه چقدر وسعت داشته باشه، استقراء تام است یا ناقصه، که استقراء تام قطعا نیست. بعدش به عنوان یک برهان تجربی میشه استفاده کرد یا نه. به هر حال در حد یک مسئله علمی طبیعی قابل بحث است، نه به عنوان یک بحث عقلی فلسفی و طبعا نتیجه یقینی نخواهد داد. اما اگر بخوام به صورت بحث عقلی مطرح کنیم، این تقسیم که یا فاعل طوری است که باید با ترتیب انجام دهد یا نه فقط امکان ذاتی درش مؤثر است، تقسیم حاضری نیست، بوشق سومی هم میشه فرض کنیم. این که اصلا یک نوع فاعلی داریم یک اثر خاصی ایجاد میکنه، ترتیب هم درش نیست، اما از غیر از امکان ذاتی یه شرط دیگه هم میخواد، ولو این که تقدم و تأخر و ترتیب نباشه، یه شرط دیگری هم تأثیر باید باشه تا محال نیست. اقلا اینجور نیست که به هم دایره به نفی و اثباته بگیم اگر چیزی ترتیب درش مؤثر نبود پس فقط امکان ذاتی درش کافی خواهد بود. نه، ممکنه ترتیب نباشه تأثیرش، اما امکان ذاتی هم درش کافی نیست. پس شما نمیتونید از نفی تجرد، یعنی اونی که فقط امکان ذاتی براش کافی هست، وقتی بگید این نبود پس حتما نسبت وضعیه درش معتبر است، قرب و بعد درش مؤثر است. ممکنه احتیاج به اصل ماده داشته باشه تأثیرش، غیر از امکان ذاتی و ماده ای هم باشد، اما قرب و بعد درش خصوصیت نداشته باشه، فرضش که محال نیست. پس به عنوان یک بحث عقلی ما نمیتونیم بگیم ام دایره بین نفی و اثباته، اگر مجرد نشد پس مادی است که شرط فعلش متوقف است بر قرب و بعد، بر نسبت خاص. این نفی اون یکی حتما این را ایجاد نمی کنه، شق سوم میشه فرض کرد. و هر حال این دوتا دلیلی است که برای این مطلب ذکر کردم و حالا بخوایم بعد آقایون انشاءالله دنبال خواهند کردیم بحث ها را. این بحث های بسیار جدی است. ما امروز برامون به خصوص در مقامی بحث با مادیگین خیلی برای ما مسئله جدی است که آیا ماده میتونه خودش چیزی را ایجاد کنه یا نه. حالا اینا بخونیم اگر فرصتی بود یه چند جمله دیگه از میکنم از خارج. فصلون فیان القوى الجسمانیه لا تفعل ما تفعل الا بمشارکت الوزن. این توضیح دادم که مشارکت وزن اینجا یعنی چی؟ یعنی با نسبت جهتدار، نسبت مکانی داشتن با چیزی. لما ثبت و تحقق ان المفتقر فی وجودی الی شیء مفتقر الیه فی فعله. اگر چیزی در وجود احتیاج به چیز دیگری داشت، در فعلش هم احتیاج به او خواهد داشت. یعنی اگر فاعل، اگر چیزی در وجودش محتاج به ماده است، در فعلش هم احتیاج به ماده دارد. این در بحث سابق را می‌فرمایند ثبت و تحقق. البته اونجا هم ارسال مسلم فرمودن، برهانی برای این مطلب اقامه نشد. مطلب همینطوره، ولی برهانی برایش اقامه نشد، ارسال مسلم شد اونجا هم که وقتی در وجودش محتاج باشه، در فعلش مثلا به طریق اولا محتاج خواهد بود. یه همچی چیز. این را مفروض میگیرند که مسئله ثابت شده در فصل سابق که اگر چیزی در وجود محتاج بود، در مقام فاعلیت هم محتاج خواهد. این که ثابت شد، ثبت هذا المطلب، یعنی این مطلبی که در تیتر فصل گفتیم که قوای جسمانی باید با مشارکت وزن تأثیر کنند، کارشون رو انجام بدن، این مطلب هم بالقوت القریبه من الفعل ثابت میشه. یعنی احتیاج داره فقط به یه مقدمه کوتاهی که بهش زمینه بشه، این مطلب هم اثبات میشه با توجه به اون مطلب. و ذلك لأن ماده وجودها وجود وضعیان، یه مقدمه، ماده وجودش وجود وضعی است، دارای وضع است. این سوال میشه که وضع به چه معنا؟ یعنی دارای اشاره حسی بسیار خوب، دارای یعنی مقوله، وضعی یعنی مقوله را دارد. اون وقت ماده را باید حتما به معنای جسم و اجزا فرض بکنیم، بلا ماده یعنی حیولا که اینجور نیست. اینجا ماده میشه به معنای به قول مرحوم حاجی حیولای مجسم، نه حیولایی که فقط حیولای خالص باشه. ماده وجودش وجود وضعی است، این یه مقدمه. کذالک کل ما یتقوم وجوده بالماده یکون وجوده وجود امر ذی وضعین. ممکنه شیء مادی نباشد، اما اگه تقوم ماده داره، اونم وجود ذی وضع خواهد بود. فرض کنیم مثلا بگیم عرض مادی نیست، چون مادی معناش اینه که یعنی مرکب از ماده و صورته. اون چه به ذهن متبادر میشه از کلمه مادی، یعنی چیزی که نسبت به ماده دارد، یعنی دارای ماده و صورت است، دارای ماده است. پس باید چیزی باشه که صورت داره و دارای ماده هم هست. حالا هر چیزی که نسبتی به ماده دارد، اون هم دارای وضع خواهد بود، ولو اینکه خودش دارای ماده نباشد. مثلا کمیت خودش دارای ماده نیست، اما وقتی تا روی شیء مادی است، کمیت اختصاص، کمیت متصل اختصاص به مادیات داره، طبعا اون هم همین خاصیت رو خواهد داشت، یعنی وضع رو خواهد داشت، به خلاف مثلا کم منفصل که در مجردات هم به کار میره، اونجا دیگه لازمش این نیست که ماده داشته باشه، اون نسبت وضعیه داشته باشه. پس ما هر چیزی که تقوم به ماده دارد، یعنی بدون ماده وجود پیدا نمی کند، یکون و فاعلیته ایزن به حسب الوضع، و فاعلیتش هم دارای وضع خواهد بود. تعبیر به حسب الوضع هم تعبیر جالبی نیست. حالا لااقل در اون اندازه فایل‌های رو کارهایی رو که به وسیله بدن انجام میده، آیا نفس کاری رو مستقل از بدنم میتونه انجام بده یا نه؟ ایشون قائل میشن که وقتی به تجرد تام میرسه، نفس چنین کاری رو میتونه بکنه. اون مادانی که متعلق به ماده هست و کاری رو میخواد کار مادی انجام بده، اینجا باید با نسبت وضعیه باید داشته باشه، یعنی به تبع بدن.
در وجودش که زیر وزن میشه، در موافل باید باید حساب داشته باشه.
من خیال کردم یه سوال مستقلی شما میکنید، که یعنی میتونیم بگیم نفس هم احتیاج به ماده دارد در بعض در افعالش. عرض کردم فعل جمله میشه گفت اون افعالی که مادی از روی ماده میخواد انجام بده به این معنا احتیاج به بدن داره. اصل موردش عرض کردم که اینجا گفته، این نگفتم که اینو شامل اون حرف میشه. هر جا فاعلیت مادی باشد، ایشون اینو میگن، هر جا فاعلیت مادی باشد، هر جا وجود مادی باشد، فاعلیت هم مادی است. حالا مصداقش کجاست؟ حالا در مقام تبیینش نیستیم. اگر گفتیم نفس هم در بعض افعالش محتاج به ماده است، اون هم با اون حیثیت مادیت نفس است که اون فعل صادر میشه. و خب خود ایشون میدونید که حتی جوهر نفس هم رو در ابتدا مادی میدونن. این که میگیم نفس ذاتاً مجرد است، این طبق مبنای مشایین و دیگران است، غیر از ایشون، غیر از خود ایشون. فما لا وضع لفاعل جسمانی بالقیاس الیه، نتیجه گرفته میشه اینه که اگر چیزی نسبت جسم، نسبت وضعی با فاعل جسمانی نداشت، فاعل جسمانی در آن نمیتواند اثر کنه. تا حالا صحبت وضعی مال خود فاعل جسمانی بود. فاعل جسمانی موجودی است دارای وضع، تأثیرش هم با وضعش است، با همون وضعی که لازمه وجودش. حالا اگر چیزی وضع خاصی نسبت به این نداشت، این فاعل جسمانی در اون نمیتونه اثر کنه. این وقتی تمام است که وضع رو به معنای نسبت متکرر بین شیئین بگیریم. بگیم وقتی میگیم موجود جسمانی زی وضع است، یعنی نسبت مکانی با چیزی دارد، بالقرب والبعد فی جهت من الجهات، و به این معنا بگیریم. و این وقت مسلم نیست که ما بگیم هر موجود جسمانی لازمه وجودش این است که با یه شیء جسمانی چنین نسبت داشته باشه. اگر فرض کنیم یه موجود جسمانی بیشتر در عالم نیست، یا طبق نظریه تقریبا همه حکمایی که از ارسطو گرفتن که وجود عالم جسمانی را یک موجود واحد شخصی میدونن، خب یک جسم است، یک موجود واحد جسمانی است، هیچ نسبت وضعی با شیء دیگری نداره.
کورای مطلب
اون که اولش بود که هر امر وجودی، هر چیزی که در وجودش احتیاج به ماده دارد، در فعالیتش هم احتیاج به ماده داشت. منتها ماده را ایشون توأم کردن با ماده، با مساوی کردن با ذو وضع بودن. چیزی که مادی هست یعنی ذو وضع است. پس شیئی که مادی هست یعنی ذو وضع است، تأثیرش هم به وسیله وضع خواهد بود. وضع یعنی چی؟ یعنی باید از محاذات داشته باشه با یه شیء دیگر، نسبت مکانی با یه شیء دیگری داشته باشه. بله مطلب صحیحه، معناش اینه که موجود جسمانی قطعا نمیتونه بر مجرد ایجاد کنه، اما این دلیل میشه که چون باید نسبت وضعی با منفعل داشته باشد، نمیتونه امر جسمانی جسم دیگری را یا موجود جوهری را ایجاد بکنه، جوهر غیر مادی را ایجاد کنه یا نه. ظاهرا این بیان تمام نیست. و این اردت زیادت شرحن، ظاهر این کلام اینه که این بیان دوم هم شرح همون کلام اول، ولی اینجور نیست، این بیان دیگری است و استدلال دیگری است. و اصل بیان هم همونطور که عرض کردم مال فخر رازی است، تقریبا بدون تأثیری تا اواخر فصل، تا اواخر کلامی ایشون عیناً عبارات فخر رازی را ایشون ذکر کرده. کل قوت تقتضی اثرا و فعلا، هر قوهی که اقتضای اثری و فعلی دارد، لا یخلو، از دو حال خارجی است. اما ان یکون تأثیرها مختصن به محل معین، تأثیرش اختصاص به محل معینی دارد، به گونه ای که یکون تأثیرها فی غیر ذالک المحل مترتبن علا تأثیرها فی ذالک المحل، اگر بخواد در غیر اون محل تأثیر کند، باید بعد از این محل تأثیر کند. حتی یکون کل ما هو اقرب الیه کان اولا به قبول ذالک الاثر، نتیجهش این میشه که هرچی اقرب است اولا هست به اثر پذیری. یا اینجوره، و اما لا یکون کذالک فلا یکون تأثیرها فی محل مترتبن، ترتبن باید بشه، علا تأثیرها فی محل آخر. این را به صورت حصر به این نفی اثبات ذکر میکنه، یا تأثیرش باید به صورت ترتیب است یا نیست. مثال اول القوت ناریه، و این تأثیرها مختلفون حسب القرب و البعد لما اثرت فیه بالقیاس الى محلها، نسبت به محل این نار قرب و بعدش فرق میکنه، تأثیرش هم فرق میکنه. فکل ما کان اقرب الی کان وصول و سکونت الی اشد و اقدم. فالقوت متا کانت کذالک نعلم ان لها تعلقا بذلک الجسم. این قسم اول قسمی است که حتما تعلق به جسم دارد، اون که تأثیرش با ترتیب انجام میگیره حتما فعال جسمانی است. اما لاحتیاجها فی ذاتها الی ذلک الجسم، یا اینکه هم ذاتا جسمانی است و هم تأثیرن، مثلا قوه ناریه که مثال زدی، یا لااقل در مقام فعالیت احتیاج به جسم دارن، مثل نفوذ که ذاتا مجردن اما در فعالیت احتیاج به جسم دارن. اینها هم قرب و بعد درشون فرق میکنه، قرب و بعد نسبت به مادهشون بدنشون. فان ذلک صح القرب انها تفعلوا بمشارکه الوزن. قسم اول رو اینجور تعبیر میکنیم، میگیم فاعلی است که با مشارکت وزن کارش انجام میده. قسم دوم گفتیم یا اینجوره یا اینجور نیست. قسم دومش اما القوت التي لا يتوقف تأثيرها في فعلها الا على كون ذلك الفعل ممكن الحدوث، به ترتیب نیست پس فقط امکان ذاتی درش کافی است. آیا اینجوره که صرف این که ما گفتیم وقتی ترتیب نداشت معناش اینه که امکان ذاتی درش کافیه؟ شق دیگری نمیشه فرض کرد؟ این نفی و اثبات صحیح نیست، حصر نیست، حصر عقلی نیست. اگر چنین چیزی شد یکون افاظته غیر مختصتن بشه این دونشه من الاجسام، چون امکان ذاتی گفتیم کافی است دیگه، اینجور نیست که باید جسم قریب را درش حصر کنند، نه قریب و بعید درش فرق نمی کنند. وجب ان لا يكون لتلک القوه تعلق بشيء من المواد، چنین فاعلی اصلا هیچ ارتباطی با ماده نباید داشته باشه، لا فی فعلها ولا فی ذاتها، بل کانت غنیت عن الاجسام من کل الوجوه هم ذاتا و هم فعلا، فیکون للمفارقات العقلیه. پس حاصل این شد که اگر فاعل از مفارقات عقلیه باشد احتیاج به وزن ندارد، اما اگر از مفارقات عقلیه ندارد حتما فعلش با مشارکت وزن است. از این نفی اثباتشون این نتیجه رو میخوام بگیریم. این دهازت تحقیق یزن، نتیجه ای که از اینجا میگیریم این است که ان القوه الجسمانیه یمتنع ان یکون لها تأثیر فی الوجود المجردات، چون مجردات با مادیات نسبت وضعیه ندارن پس نمیشه مجرد ایجاد کرد. همینطور در صفات مجردات به این مجردی نمیتونن یه صفتی بدهن، لان القرب و البعد یه مع اینجا افتاده توی کتاب، مع ما لا حیز له ولا وضع ممتنع. خیلی هم غلطه. قرب و بعد با چیزی که حیز ندارد و وضع ندارد ممتنع است، یعنی باید یه چیزی وضعی داشته باشه، حیزی داشته باشه تا بگیم نزدیکشه یا دورشه، ولی چیز مجرد وقتی نسبت با چیزی وضع نداره قرب و بعد اندرش بماند. ازا ثبت هازا ثبته. پس تا اینجا اول استفاده که ایشون کردن اینه که نمیتونه موجود جسمانی مجرد ایجاد کنند و صفات مجرد رو تغییر بدن، اینا نمیتونه. علاوه بر این مطلب است ثبت ان القوه الجسمانیه لا تاثیر لها فی وجود الهیولا و الصوره، هیولا رو نمیتونه ایجاد کنه، صورت هم رو نمیتونه ایجاد کنه، برای اینکه هیولا و صورت قبل از وجودش که نسبت وضعی با این فاعل ندارن. فلا یکون لها تأثیر فی وجود شیء من الاجسام، اجسام که بالاخره از هیولا و صورت ترکیب شدن، وقتی نه هیولاش رو میتونه ایجاد کنه نه صورتش را، پس دیگه جسم هم نمیتونه تأثیر. بعد خودش ایشون یه اشکالی رو مطرح کرده، گفته اگر لازم است که بین فاعل و منفعل نسبت وضعیه باشد، پس همینطور که جسم نمیتونه در مجرد اثر کنه، مجرد هم نباید بتونه در جسم اثر کنه. اون میگه نه، ما گفتیم دو قسم فاعلیت داریم، یک قسم فاعلیت داریم که امکان ذاتی فعل خودش کافی است، وقتی فاعل مجرد میخواد تأثیر بکنه امکان ذاتی فعل خودش کافیه، یه نسبت وضعیه نمیخواد، پس مجرد میتونه جسم ایجاد کنه چون امکان ذاتی جسم کافی است که اون ایجاد شه. این طرفش هست که احتیاج دارد به نسبت. لیس لقائل ان یقول کما لا تأثیر للجسمانی فی المجرد انه لا وضع له بالنسبه الی، یجب ان لا انفعال ولا تأثر للجسمانی ان المجردات، جسم رو از مجردات نباید اثر بپذیرد، یعنی که اونم نسبت وضعی ندارد. فوجب ان لا ینسب الاجرام فی وجودها راشه من المفارقات، پس علت مفارق برای اجسام هم نمیشه اثبات کرد، نه علت جسمانی نه علت مفارق، پس علتی نخواهد داشت و این بدیهی البطلان. لعنا نقول یکفی فی تحقق تأثیر مجرد فی شیئین کون الاثر فی ذاتی ممکنه. تقسیمی که اول کردیم نتیجهش این بود که اونی که نسبت وضعی نمیخواد پس مجرد است و برای او امکان ذاتی فعل کافی است. فمتا تحقق الامکان الذاتی فاز الاثر و ان از فاعل، سواء کان الاثر فی نفسی ذا وضع مثل جسمانی یا غیر جنس غیر زیبت میشه. و اما مؤثریت القوت الجسمانی در مجردات اینجور بود، اما در فاعل جسمانی چون تأثیرش با قرب و بعد فرق میکنه اینجاست که نسبت وضعی میخواد. فلا یکفی تحقق کون الاثر ممکنن، فقط یعنی امکان ذاتیش فقط کافی نیست، بل و ان یکونش، یه شرط دیگری هم داره، و ان یکون محل الاثر له نسبت وضعیت من محل قوت جسمانیه و ذالک مستحیل علی المفارق. توی چیز مباحث اینجا رو با این جمله ختم کرده و ذالک محال. این دوتا سطر را ایشون اضافه کردن که اشاره میکنن به اینکه فرق است بین این که بگیم ما یک چیزی واسطه در تأثیر است یا بگیم صرفا خودش منفعل است. و در اینجا وقتی میگیم که یک سور یک ماده جسمانی یک کمالی را از چیزی میپذیرد، این صرفا انفعال است، نه اینکه اون ماده تأثیر واسطه است در حصول این اثر. یک توضیحی است ایشون اضافه کردن برای این مطلب. بعدم اشکال مسئله بدن را مطرح میکنن که خب حکما میگن علت حدوث بدن علت حدوث نفس این است که بدن به یک مرحله ای رسیده که میتونه نفس رو بپذیره، پس بدن میتونه تأثیر کنه در نفس. بالا که شما گفتید جسمانی در مجرد اثر نمی کنه، ما جواب میدن که اونجا معناش این نیست که بدن تأثیر میکنه در وجود جسم، بلکه در واقع اونجا فقط همون شرط حصول و نفس است، شرط حدوث سایر، و این چیزی نیست که ما ایوا داشته باشیم. ماده رو از کردیم که میتونه شرط باشد برای پیدایش امر مجردی، اما ایجاد کند امر مجردی را یا تغییر بده امر مجردی را اونا قبول نداریم. این چند سطح شد بمیتونه این خواهی تا آخر.